رنگ‌های زندگی.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم، به همکاری محمود ضیا منصوری این برنامه را خدمت شما تقدیم می‌کنیم. در این هفته در برنامه رنگ‌های زندگی ما در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت می‌کنیم. هرچند وقتی از مهاجرت گپ میزنیم، خود مهاجرت یک واژه به گفته افغان‌ها یک واژه غریب هست و تمام مهاجران که خانه خود را و تمام خاطرات و دار و ندارشان را در یک بکس جا به جا میکنن و از خانهشان سرزمینشان میرن به یک مقصد، به هدف تحصیل، به هدف زندگی، به خاطر اصلا داشتن یک زندگی بهتر، طبعا با سختی های روبرو میشن و این سختی ها سبب میشه که امی روند مهاجرت را سختتر و سختتر بسازه. همون گونه که ما میشنویم از کشورهای همسایه ما از ایران و پاکستان که وضعیت مهاجرین افغان در این دو کشور چندان خوب نیست و از سوی مقام های حکومتی یا پلیس وضعیت بسیار زیاد برای مهاجرها سختتر و سختتر میشه، قوانین سفت و سخت وضع میشه و مهاجرین نمیتونن حداقل زندگی راحتتر داشته باشن و آنانی که حتی منتظر ازی هستن که کیس های پناهندگیشان به یک نتیجه برسه و برن به طرف مقصد بخیر، اونا هم نگران هستن که امروز و یا فردا دیپورت نشن و دوباره بس اونها را از این کشور اخراج نکنن. در ترکیه هم وضعیت همین گونه هست. تعداد زیاد از افغان ها پس از روی کار آمدن حکومت طالبان رفتن به ترکیه، چی از لحاظ قانونی و چی از راه های قاچاق، برای از این که بتانن یک زندگی بهتر را داشته باشن درخواست پناهندگی بتن و بتانن که یا برخشان حتی تحصیل کنن. امروز در برنامه رنگ های زندگی ما چند تن از مهاجران افغان در ترکیه را داریم که یکشان تحصیل میکنه در ترکیه، یکشان در به عنوان یک مهاجر زندگی میکنه و درخواست پناهندگی داده و چنان از توقع جامعه خود ما از جامعه خبرنگاران هم یک از مهمانان هم دارم که در مورد ای صحبت میکنه که وضعیت مهاجرین افغان، خصوصا تعداد زیاد از خبرنگارانی که در ترکیه بسر میبرند در چی وضعیت هستند، آیا از سوی پلیس مورد آزار اذیت قرار میگیرن یا نمیگیرن، وضعیت اقتصادیشان چه قسم است، کاروبار وجود داره برشان یا نه، تمام این موارد را بر ما و شما قصه میکنن. انشاءالله که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. همکارم اشاره میکنه که مهمانان ما در برنامه وصل شدن. مهمانان ما آقای بلال کیهان هستند که اینا دانشجو هستند در ترکیه در رشته روابط بین الملل در مقطع ماستری. آقای سیام اسماعیل زاده یک از مهاجران افغان در ترکیه هستند که اینا در بخش کارم میکنن و در بخش گرافیک اینا فعالیت دارن و همچنان مهمان دیگری هم دارم، آقای امین که اینا مهاجر هستن و درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و منتظر هستن که جواب از طرف این سازمان بگیرن و به یک از کشورهای دیگر منتقل شوند. همه مهمانان عزیز خوش آمدید میگم. آقای کیهان از شما شروع میکنم، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه رنگ های زندگی.
تشکر، سلامت باشید. تشکر از دعوتتان. سلام عرض میکنم با شما و شنوندگان عزیزتان.
زنده و سلامت باشین، بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سیام شما هم بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین.
سلامت باشین. سلام دوباره. امید خوب باشین و سلام خالص بر تمام شنوندگان عزیزتان.
زنده باشین. آقای امین هم شما هم بسیار خوش آمدین.
سلام علیکم، عرض ادب و بیننده بایم به شما.
زنده باشین. آقای امین بین که از شما شروع کنیم، شما بر ما قصه کنین که چه قسم آمدین به ترکیه و اصلا چطور تصمیم گرفتین که مهاجرت کنین و به ترکیه بیاین؟
اول از افغانستان شروع شد.
بله.
من ما درس می خوندم سن به دوازدارم خلاص کردم. اقتصاد من ضعیف بود. باز طرف می گرفتم که طرف های و ترکیه و ایران خدا بکش. باز شد که طرف ایران آمدیم. وضعیت ایران هم خراب بود. باز ایران دیدم که نشد. باز طرف می خواستم که طرف ترکیه بیم. طرف که ترکیه آمدیم اینجا هم که دیدیم که چنان وضعیت خوبی ندارم. پیسش روز و روزی از پایین میره. باز تصمیم گرفتم که طرف اروپا برم. اروپا هم باز که مرا گیر کردن اونجا. رفتم کمپ سفاری کردم 2 ماه و 3 ماه. باز دوباره بر آمدیم. این خواستم که دوباره برم. دوباره هم گیر آمدم. باز کمپ از 3 ماه 4 ماه تیر کردم اونجا. باز بر آمدیم. دیدم که وضعیت ها در ترکیه خراب است. بخاطرم اینجا.
حال در ترکیه در چی وضعیت هستین و از چی وقت به ایسو درخواست پناهندگی دادین؟
ما در تاریخ 2022 در ترکیه اومدیم. ما از همه آن روز پناهندگی دادیم.
پس به شما برمیگردیم آقای امین. بریم به طرف آقای سیام. آقای سیام از شما بشنوم که درباره وضعیت زندگیتان بگوین در ترکیه. شما چطور آمدین، مهاجرت کردین و در حال حاضر در چی وضعیت به سر میبرین؟
تشکر می‌کنم که وقت دادین در ماشینا. و ما سال 2021 به شکل قانونی به کشور ترکیه از میشنم که اینجا آمدم و اینجا زندگی دارم ادامه دادیم و فعلا من یک مهاجر در جایی که برای مشکلات زیاد خدا می داشته باشه، چه از نگاه زبان باشه، چه کار باشه، از تمام اینا. و فعلا ما از مدت 4 سال که ما اینجا بودم اقامت داشتم، اقامت تیمی بود و امروز متاسفانه اقامت ما کنسل شده، یعنی رد شده و به می شکل وضعیت ماجرین بشیل پراکتیکی سخت کرستن و دلیل که سخت کرستن به یه است که چند قوانین اضافه کردن در قبال کسانی که اگر یعنی اقامتشان تمدید شده و در یه صورت شما باید یک یا اجازه کاری باید داشته باشین، معانه با اینا تکس باید پرداخت بکنید که تکسشون چرا اضافه است و یا ای که یک استیتمنت بانکی داشته باشین که بالاتر از $15,000 باشین. به این دلایل است که تمام همشهریهای ما شما در اینجا که اصلا زیادتر اقامتشان به 1 سال گذشته زیادتر دست بردن و بسیاری از اشخاص اینجا غیر قانونی هستن، حتی به بیرون رفتن نمیتونن، حتی کسایی هست که شفقانه رفتن نمیتونم، مشکلات انواع دیم شد تو زیاد نیامت ما شما تقابل شدن به این شد.
انشالله که بتونین که امی اقامتتان دوباره تمدید بکنین. البته خبر بسیار زیاد بعدی است، یعنی که امروز خصوصا که این اقامتتان تمام شده. حتما در مورد از اینکه چطور یک مهاجر افغان در ترکیه اگر بخواه اقامت خود را تمدید بکنه، با چه شرایطی میتونه تمدید بکنه و اگر تمدید نکنه با چه خطرات روبرو هست، حتما از شما دوباره میشنویم. از آقای کیهان میپرسیم که آقای کیهان، شاید من فکر میکنم که نسبت به دیگه مهاجرین افغان وضعیت بهتر دارن، حداقل دلشان از بابت ویزا و این مسائل جمع‌تر هست. آقای کیهان، زندگی دانشجویی در ترکیه چگونه است و خصوصا بچه‌ها و دخترای افغان که در ترکیه به دانشجویی رفتن و اونجا درس می‌خوانند در چه وضعیت قرار دارن و شرایط چه قسم است و از خودتان بر ما بگوین.
شکر، سلامت باشین. وضعیت دانشجویی هم در ترکیه اگر از لحاظ مالی بگوین، مثلا ما خودم شخصی آمدیم اما در اینجا وضعیت کارم قدر نیست. اگر کار اجازه کار نداشته باشین، باز کار کردن هم زیاد سخته با عنوان یک دانشجو. و دومین که در اینجا بسیاری میتن محصلانی هستن که از طریق ETB آمدن، اما از سال 2022 و بعد به زنها اجازه آمدن به ETB نیست دیگه، از افغانستان ممنوع قرار دادن حکومت طالبان. از خاطر در اینجا مشکلات دانشجویی زیاد است، از جمله نسبت به شاید ما نسبت وضعیت خوبی قرار داشته باشم به خاطر که یک سال اقامت به خاطر زبان دادم به ما و دو سال حال ماستری است، دو سال اقامت دارم، هیچ مشکلی نیست. و از لحاظ مده شهری است و از لحاظ زندگی معیشتی بسیار خوب است، یعنی اوقدر قیمتی نیست. اما ما سه ماه در رخصتی در استانبول بودم، بنابراین از لحاظ زندگی معیشتی زیاد گران است. روزی که ما آمده بودم در اردروم آمدم، یک تانه نان 8 روپیه بود، ولی از لحاظ 15 روپیه برآمده، یعنی یک قسمی از لحاظ مالیاتی زیاد مشکلات روبرو هستم، خصوصا محصلین هم در یرسه. ما در یک اتاق خصوصا در ترکا در می دو نفر میشینن، اما ما یک اتاق ششتیم خو 6 نفر رفتیم، کرای خانه تقریبا قیمت است 14,000-15,000 قسمی است، باز کرای راه هست و کرای پیسه پانتون میدیم تقریبا هر ساله تم میایه، مثلا ما 14,000 میدادم حالا 18,000 شده به نوی 18,000 لیره. این قسمی مشکلات دانشجویی هم در اینجا زیاد است، اما نسبت به دیگرا از لحاظ اقامت دانشجویی که ما دارم بسیار خوب است نسبت به دیگرا.
بسیار تشکر آقای کیهان. آقای امین، از شما میخوایم بپرسم که امی سختی ها دشواری های مهاجرین در ترکیه چی است؟ شما خودتان با چی مشکل مواجه هستین؟ از مشکلاتتان بگوین بر ما.
نباشین، تشکر. مشکلات ما همین هسته که در ترکیه اسناد داشته باشی زیاد مشکلات. اولش امی دکتر است، بخواهی گمی ایمت 2022 آمدیم ما دکتر نرفتیم، بخواهیم که دکتر برام بینیم شکسته هستم، بخواهیم عملات کنم. اولش پیسه میخواید، پیسه نخواید که پیسه داشته باشی باز اسناد میخواید. ما خواه اسناد نداریم، گمیم 30 سال میشه که آمدیم ما یه دکتر نرفتیم، میرم دواخانه یا پولی یا ملم میگیرم باز زیاد بگیری بخواهیم اسناد داری یا نه. دیگه مشکلاتی کار است، کار که بری کار پیدا کنی اول یک نفر اسناد داشته باشه با اون دو چند پیسه میده، با ما نصف همو میده. باز همو کارشان هم میکنیم مثل امرای مثال ایوان واری یا دیگه واری رویت میکنم، مثال انسان واری کس رویت من میکنم. باز همو تو همو تو
برای ای که شما یک مهاجر افغان وقت در ترکیه زندگی میکنم، چقدر شما ترس و دلهوره دارین؟ بدلیل از این که حداقل اداره مهاجرت ترکیه گفته که در یک سال گذشته بیش از 42,000 پناهجوی افغان را که اسناد قانونی نداشتن در کشور بازداشت کردن. شما از دوستانتان شنیدین تا حال که اونا بازداشت شده باشن به خاطر از این که اسناد قانونی ندارن یا ای که با گونه غیر قانونی کار میکنن یا کار سیاه میکنن؟ آقای امین،
یاد رفیقا دارم که پیشتر داشتن دو سال تا پیش کل ایشان گیر آمدن که رفتن از ترکیه، زیاد رفتن افغانا داشتن بودن همونجا. ما فکر میکنم که همون من منطقه کار میکنم، همون رفیقایم 10 تا داشته بودن، همون خود تنها خودم ماندم، هیچ کسی نمانده.
آقای سیام، از شما میخوایم بپرسم امی پرسشه که شما آیا از دوستانتان تو یک موارد را دارین که بازداشت شده باشن به خاطر از اینکه 42,000 پناهجو در یک سال که بازداشت شده باشن در یک کشور بسیار زیاد آمار کلان است؟
از ما در سال به این شکل دوستان جاده از مطمئن مطمئن جاده
آقای سیام، شما یک مکان آرامتر اختیار بکنین به خاطر از این که امی کمک صدایتان واضح نمیایه.
درست شد؟
بله بله، حالا درست شد.
من خواستم در پرسش شما جواب بدم که بیشتر در مدرمان شما زیاد هستند عمل به کمپو سر می بدن اسناد ندارن دو ماه سه ماه به کمپوی ترکیه هستند و جاتر از اینا اسناد ندارن و خیلی هم کسای جاتر می شستیم که اسناد ندارن تا بیرون رفتن بشون می شستن و ترکیه با قوانین است وقتی که
آقای سیام تشکر از شما. فقطی که اگر امکان موافقت همی صدای آقای سیام قطع بکنن فعلا مایکشانه، من دوباره بس شما پس بر میگردم. آقای سیام من میرم طرف آقای بلال که دو تایی که ما بتانیم که صدای شما را درستر داشته باشیم. من فکر میکنم شما در یک جای هستین که مک سرسادا زیادتر هست. آقای کیهان هستن پشت خط همکار تکنیک ما. آقای کیهان میخوام از شما بپرسم که شما از چالش های دانشجویا هم گفتین که شما خودتان شخصی آمدین، اما در کل امی روند درس و تحصیل در یک در ترکیه چگونه است؟ شما چقدر از کیفیت درسی راضی هستین و چقدر امید دارین که بتونین شما در ترکیه بعد از تحصیل زندگی کنین یا که زندگیتان ادامه بتین و امی ویزیتان داشته باشین؟
شکر سلامت باشین. حتی کیفیت در ترکیه از لحاظ درسی او قسمی که ما فکر میکردیم مقسمی نبوده، اصلا که در اینجا هم آمده و خودم خود تجربه که آمدیم در اینجا او فکری که در افغانستان داشتیم او کیفیت حالا در اینجا نبوده، یعنی بنوی مثلا ترکا او قدر از لحاظ تجربه خود بگویم او قدر درس خوان و به درس وابسته زیاد نبودن، یعنی کسانی که هم در اینجا آمده اکثر هم مثلا کتابخوان زیاد می باشم، اکثر هم امو کسانی که می آیند امو خارجی ها زیاد می خوانند از کشورهایی که اطراف است، از امو کشورها خارجی ها زیاد درس می خوانند، یعنی اما از لازه باست، اما از لازه افتادایی که افتادا به خارجی ها زیاد توجه می کنند، یعنی از لازه احترام بگوین، از لازه زبان بگوین، از اثر لازه نسبت به وطن دانش خودش هم نیکنن، اما چیزی که اینا زیاد توجه دارن به خارجی ها زیاد اهمیت میدن به خاطر که اینا امو کیفیت، اگر کیفیت درس ترکیه را ببینیم امو در رتبه های جهانی هم امی بودن کشور خارجی، یعنی امو مهاجرین خارجی هست که در این درس میخونن امینا کیفیت اینا در رتبه جهانی هم بالا بردن، از خاطر زیاد توجه دارن. و دوم این که بعد از اینکه من فارغ شدم در اینجا امید اگر باشه ما بخوایم دکترا را ادامه بدیم در اینجا یک امید وجود داره خو اما کملیک یا امو هویت ما تمدید شوم بنوی، یعنی اقامت ما، اما اگر بخوایم که کار کنم یا اجازه کار در اینجا نیست و اگر امو دو سال ما کملیک دارم بعد از دو سال تمام میشه و ماستری ما خلاص میشه، بعد از اون امکان نداره با ما یک اقامتی بده خب بتونم در اینجا زندگی خود را به پیش ببرم. یک قسمی یک قانون یا قاعده اینا ندارن، باید میگه در مملکت خود برو میگه.
البته قبلا هم اداره مهاجرت ترکیه اعلان کرده بارها که اینا قوانین سخت‌تر را به خاطر مهاجرین اعمال میکنن، خصوصا مهاجرینی که به گونه قاچاقی آمده باشن و اسناد اقامت نداشته باشن. آقای سیام اگر دوباره پس به برنامه وصل شدن همکار تکنیک ما اگر که برنامه بگوین، آقای سیام وصل هستن در برنامه. آقای سیام میخوایم در ادامه صحبتهایتان ایره هم بر ما بگوین که مثلا شما که حالا اسنادتان نمی اسناد اقامتتان امروز گفتین وقتش تمام شده یا باطل شده، به خاطر تمدید از این چی پروسه نیاز است که شما باید طی بکنین تا اینکه دوباره پس اسناد اقامت خود داشته باشین؟ آیا یک پروسی آسان است یا اما سختی های خودش داره؟
تشکر. در قسمت اقامه خودم که امروز ابتدا شد رای وجود داره که من دوباره اقامت خودم بجز جرم، اما بسیار مشکل است و بسیار گذاب به نظر می رسه. یعنی دو رای حل داره. رای اولشی است که باید به یکی از پانتونا به شرط تحصیل باید پرداخت شوه و یعنی باید اسناد تحصیل گرفته شوه و بعد درس پانتون در ترکیه آغاز شوه. و دومی است که باید اجازه کاری گرفته شوه که هر دو اینا بسیار گزاف تمام میشه. یعنی یک شخص به یک پانتون اگر اینه جان بکنه با اونا تقریبا 2000 باید مصرف بکنن، با این که اگر اجازه کاری بگیرن ما نه باید $2000 دیگه باید پرداخت بکنن و ما نه وقت تکس از اجازه کاری باید $300 به دولت ترکیه باید پرداخت بکنن. رای وجود داره ما بسیار رای گزاف و مشکل است و کسانی که تنها هستن به این را میتونن که اقدام بکنن، اما کسای فامیلایی که اقامتشون دد میشه یا ابطال میشه اینا هم چنین کار کرده نمیتونن به خاطر از اینکه به فامیل تقریبا اگر به چون پنتون همه فامیل ادمیشن نمیتونن و اجازه کاری به تمام فامیل گرفته نمیشن. این اقامت نداشتن به فامیل به فامیل مهاجرفان بسیار دشوار و مشکل هستن.
حالا بر خودتان بر من بگوین که ای مقدور هست این همه از اینه را شما بپردازین و این پروسه را طی بکنین؟
یعنی مشکل است. من به صدد امی هستم که امی مقدار پول ما آماده بسازم، یعنی در ما اضافه تر را باید جاتر بسازم تا که مقدار پول اضافه تر باید بدست بیارم تا که این مقدار ما بتونم رسیدگی برش، چون اینجا درست است شاید کسایی که بیرون از افغانستان باید بیرون از ترکیه باشن اونا فکر میکنن اینجا کار و این موضوعات ها بیشتر است. در برعکس که این موضوعات ها زیاد نیست اینجا، وقت اگر خود در کار سیا کار بکنی اگر اینجا دولت اینجا بفهمد کار کار سیا میکنی در امون صورت خود به دیپورتی انتقال داده میشه، به کمپای دیپورتی منتقل میشه، او خود ریسک داره، مشکلات زیاد داره. اگر کار رسمی بخوایی مانع خود اگر مای $700 به خود پیمنت شده $300 زوده باید به دولت تکس بیتی در پلو از او کرای خانه است و مسائل عبود باشن زندگی مصرفی هست. من هم در صدر همی هستم تا که یک رای هر برای قومت را خود که پیدا بکنم، گرچی بوز مثلا شکر کدام ایرم باید از کدام را از کدام تلیخ باید مشکل را بسازم.
بله، و شما تا چی ندارین دیگه؟ برنامه این ندارین که مهاجرت بکنین به کشور دیگه و از ترکیه بیرون شوین؟
فعلا تا فعلا نداشتم و فعلا در ذهنم این موضوع نامده که ما باید آیا اگر مهاجرت بکنیم باید از رای غیر قانونی مهاجرت شوه و این رای قانونی بسیار رای پرخطر است. قسمت شما آگاه دارین چند روز قبل در میهر مروزه خبرها اینجا نشر میشه که کسایی که در آبا گیر میان بسیاری از اشخاص بسیاری از مردم و فامیلها در آبا غرق شدن و به اون طرف نمیگذارن برن.
بله.
بسیار کم از چانسی است که از طریق آنها عبور میکنن و یعنی یک رای آسان نیست، باید از همه چیز خودت یعنی همین چیز فراموش کرده باید در اونها بری که او را برگشت داره یا نداره مرگ است به زندگی است. به اون خواهد من تاری موضوع را فکر نکردیم چون و امکانات مالیش هم نیست که من همین تصمیم بگیرم.
تشکر از شما آقای امین. از شما میخوایم بپرسم معمولا مهاجرانی که در ترکیه زندگی میکنن و مثل شما مثلا ویزه ندارن یا رفتن درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل، اینا مصروف چی کارا هستن؟ چطور زندگیشان میچرخانن؟
زندگیشان میچرخانن، یک تایش وظیفه پیدا میکنه، یک تایش بیکار است. اما تو بچه زیاد رفیقا دارم که یک تایش کار پیدا میکنن و تایش همو بیکار است. اول خودم هستم از کار بر آمدیم، اولم بیکار هستم پشت کار میگن کار پیدا نمیشه، کار پیدا بشد پیسه خوب نمیتن.
شما مصروف یعنی دنبال چی گونه کاری هستن؟ معمولا چی کارا رو انجام میتین؟ کار باید حتما مثلا کار ساختمان باشه یا کار در معادن؟ معمولا نمی دنبال چه کارهای بیشتر هستین که تواناییش دارین که اجرا انجام بتین؟
کارهای همین ساختمانی به ما خوب است که کارهای ساختمانی پیدا شده، حال که زمستان آمده که کارهای ساختمانی هم نیستن.
باز مجبور هستین از یک کار که کنین یک مقدار رتمن به خانه پس روان کنین به به وطن دیگه؟
به مقدار یک مقدار روان میکنیم، باز خرج خودتان حالا زمستان آمده یک روز کار میشه یک روز کار نمیشه، خرج خودتان پورا کرده نمیتونیم.
چطور است از اینه های زندگی یک نفر، یک مهاجر افغان معمولا ماهانه در ترکیه اگر زندگی کنه در یک از شهرهایش که نسبتا زیاد قیمتی نباشه، ماهانه چقدر مصرف دارن؟ مثلا زندگیشان با چند واحد پولی ترکیه لیر است، با چند لیر میتونه یک زندگی داشته باشد که حداقل زندگیشان سپری شوه؟
فامیلی که باشه که زیاد میخواه، اول که خانه نگیرین با فامیلی دان مریض نشه یا که بچه ایتان یا دیگه زیاد مصرفا داره، اما مجرد که باشین همین 10,000-15,000 لیر یک نفر میچلونه.
از این بر ما بگوین آقای امین کمی، معمولا مهاجرا در هر کشوری که هستن باز زندگیشان سخت‌تر از وقتی که زمستان میشه، معمولا یک مریضی میایه، شما وقتی که خدای نخواستم مریض شوین به یک شفاخانه یا کلینیک مراجعه بکنین، چقدر امکان تداوی و این مسائل بر شما وجود داره؟ بر شمایی که مثلا ویزه قانونی ندارین دیگه، درخواست پناهندگی دادین، منتظر کیسایتان هستین که او بررسی شوه، بساس هم یک برگه زندگی میکنین در ترکیه؟
در شفاخانه برین که ننگیرن، اول که اصلا داشته باشین شخصی که برین همی 5,000 مشکل شد، همی از تان 15,000 میگنم، دو چند سی چند از تان میگیرن.
تشکر. آقای سیام، از شما میخوایم بشنوم چقدر برای مهاجرین افغان بحث خدمات صحی اصلا مهیا است و چطور میکنن؟ شما که در اونجا زندگی میکنین میبینین خانواده ها را و کسانی که خصوصاً از راه قاچاق آمدن یا اسناد قانونی ندارن، چطور نمی مشکل دوا و دکتر خود حل میکنن؟
ببینید، کسانی که غیر قانونی آمدن یا کسانی که اسناد ندارن، کسانی که اسنادشون ابطال شده، اینا اصلاً به اینا رای طبابت وجود نداره، به دلیل ازی که هیچ کمک وجود نداره به اینا. این داره که اگر اینا به شفاخانه برن یا از خانه خود برن، اینا پلیس ها میگیره، یعنی اینا رو پس به کمپا انتقال داده میشه، اینا پس دوباره به کشور دیپورت میشن. یعنی کسی که اسناد داره به اونا هیچ کمک وجود نداره. یعنی من که اسناد داشتم، من که شفاخانه میرفتم، من 4 برابر قیمت‌تر از من حساب میشد. یعنی اگر یک نفر اگر ترک شفاخانه بره با اونا شاید 500 لیر باشون درد میشن ازشون بگیره، اما اگر یک افغان یا یک کشور دیگه اروپایی باشه تقریبا باید 3,000 لیر باید پرداخت بکنه. بنشره خودشون که مشکل نیست، سهولت های بیشتر و بیشتر داره، اما کسانی که مهاجر هستن و اسناد ندارن و کسانی که اسناد ندارن هیچ کمک توابط به اینا وجود نداره. فامیل هایی هست که به چهتر وقت قسمه که دوست از این از ما پیشتر یادوازی کردن به شفاخانه تال نرفتن از دو در بیشتی تو فیلن، و همچون شکل فامیل هایی هست که دلش نمی کنن، همجرتش نمی کنن که تا بران تا می قسمت شفاخانه. یعنی هیچ کمک مالی، کمک توابط که وجود نداره به این مهاجر.
بسیار تشکر از شما. ما میخوایم از آقای بلال هم بشنویم. آقای بلال، شما اگه بخوایم در مورد کلن ای که حالا تا حال در مورد مشکلات این مسائل صحبت کردیم، اصلا خوبی هایی که یک دانشجو یا زندگی دانشجویی در ترکیه داره را بر ما بگوین، اگه بسیار زیاد کوتاه بگوین چون وقت برنامه ما کمک محدودتر هست و ما مصاحبه هم داریم که با یک از مهاجرینی که خبرنگار هست و در ترکیه زندگی میکنه.
خوبی هایی که یک مهاجر داره، یک دانشجو داره نسبت به دیگر ها، اصلا احترامی که یک دانشجو داره شاید دیگر ها نداشته باشن، نسبت به دیگر ها اون خلال احترام نمی کنن. مثلا من 3 ماه در رخصتی در استانبول کار کردم، بنابراین باز امو پیسه ای که با ما میداد اونا میداد، اما بنابراین رفتاری که با ما میکرد یک دانشجو به عنوان یک دانشجو قانونی بودم، نسبت به دیگران اوقدر احترام و امو محبتی که داشتن نسبت به دیگران نداشتن. و کسی که در اینجا، من خودم در اینجا به عنوان یک دانشجو هستم، میتونم در منطقه در جای بروم در جای بازدید کنم، میده یک اما مردم عامی هم که درک قره ایشان هم بروم امروی ما احترام خوب، یعنی دانشجو ماستری میخونه یا لسانس میخونه، اسمی یعنی رفتار مردم ترکیه نسبت به یک مهاجری که از هر کشور باشه فرق میکنه. اگر دانشجو باشین احترام و امو رفتار
و از لحاظ کیفیت درس و دانشگاه چی؟
از لحاظ کیفیت هم نسبت به افغانستان خوب، از هر لحاظ خوبتر است، اما فضای دانشگاه و اما کتابخانه های مجهز و منابع مجهز که میتونید در وقت،
بله،
مثلا کتابخانه از ساعت 9 صبح تا 11 بجه شب 24 ساعت باز است، اونجا اینترنت و وایفای اینا مفت است. از هر لحاظ یعنی از لحاظ کیفیت هم نسبت به پوهنتون های افغانستان و ایران اینا بالاتر است، اما یم به خود انسان ارتباط داره خو چخصم میخونه استاد. مثلا در ماستری من خود ماستری میخونم، او قدر دیاد به خود شخص ارتباط داره خو میخونی یا نمیخونی، اما بعضی معدودت ها هم دارن خو استادا از لحاظ حاضری و اینا تحقیری میکنن، اما به حدی که در افغانستان بود و قسم نیستن، بنابرای اختیار است، یعنی کشور دموکراتیک است، بنابرای به این چیز اهمیت زیاد قائل هستن.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای بلال کیهان، دانشجوی روابط بین الملل در ترکیه در مقطع البته ماستری، و آقای سیام اسماعیل زاده یک از مهاجرین افغان در ترکیه، و همچنان آقای امین هم که یک از مهاجرین هست در ترکیه که درخواست پناهندگی دادن، که مهمانان ما در برنامه بودین. تشکر از اینکه اشتراک کردین و سپاس از شما شنونده های عزیز که تاییدم برنامه رنگ های زندگی را دنبال کردین و شنونده بودین. همان گونه که در آغاز برنامه هم گفتم، ما در این برنامه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت کردیم که از آغاز برنامه حتما صحبت های مهمانان ما شنیدین، هرچند ترکیه قوانین سخت‌تر را برای مهاجرین افغان وضع کرده و کسانی که از راه قاچاق یا از طریق ایران یا مرزهای دیگر وارد ترکیه میشن اونا را بازداشت میکنه و پس دیپورت میکنه، و کسانی که حتی قاچاقی آمدن و موفق شدن که داخل ترکیه شوند و حتی کار به گفته آقای امین که بیشتر گفتن کار سیاه میکنن، یعنی غیر قانونی کار میکنن، اونا را هم اخراج میکنه. از یک سو هرچند اخراج افغان ها از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و حتی ترکیه هم در سال 2025 کم نبوده و بسیار زیاد رقم بالای بوده، اما ترکیه یک از کشورهایی است که به خاطر نزدیک بودن با یونان، یک از کشورهای اروپایی و نزدیک بودنش به مرز اروپا، یک از کشورهایی است که افغانهایی که بخواین برن به اروپا میرن به ترکیه و از اونجا چه قانونی غیر قانونی تلاش میکنه خودشان را به اروپا برسانن، و به همین دلیل وضعیت و کلن فشارها به مهاجرین افغان در ترکیه زیادتر هست. به همین دلیل ما با یک از مهاجرین افغان که قبلا خبرنگار بوده در افغانستان صحبت کردیم، آقای منیر منصوری، که بر ما در مورد وضعیت خبرنگارانی که در ترکیه هستند، چه تعدادی که پیش از سقوط نظام جمهوری به ترکیه رفتن و چه کسانی که بعد از سقوط نظام جمهوری پیشین به ترکیه رفتن تا که بتانن راه های را پیدا بکنن یا درخواست پناهندگی بدن یا کیسایشان بررسی شوه. و ما از آقای منصوری در نخست در مورد وضعیت خودش و چندین خبرنگار دیگری که در ترکیه زندگی میکنه پرسیدیم که این گفتگو را شنونده باشین.
بارد سلام، وقتتان بخیر. به شما خانم ابراهیمی بسیار تشکر در فرصت از اینکه ما را فرصت دادین. خانم آباد بسیار تشکر میکنم که یاد از همکاران هسبق بکنین. خدا شما را با تمام دستان در کاران برنامه تان و همکاران تان در فنای خود داشته باشه. بله، قسم که شما گفتین مهاجرت یک پدیده است که همه میفهمه که وقت داخل ستون فقرات مهاجرت وقت میشه انسان با تمام مشکلات باید مبارزه بکنه. ما تعداد تقریبا نزدیک به 43 یا 44 نفر از خبرنگاران تعبید در ترکیه، خبرنگاران فعال ما که در افغانستان خبرنگاران اسبق ما که فعلا در ترکیه هستیم با شرایط بسیار سخت مواجه هستیم. البته در کل برتان بگویم مهاجرین افغانستانی یا مردم افغانستان از افغانستان وقتی از راه غیر قانونی عبور مرزها را میکنن و میان به کشور ایران، پاکستان و باز ایران و بالاخره به ایران میرسن، بسیار مشکلات ها را تعیین میکنن و امروز هم مشکلات ها دامنگیر تمام مهاجرین افغان بالخصوص کسایی که قلم بدست بودن در حکومت قبلی افغانستان و در دوره های قبلی افغانستان فعلا بسیار با مشکلات روحی و روانی و بی سرنوشتی قرار دارن. اینجا باید ذکر بکنم که تمام همکارا شاید با ما هم نظر باشن که تنها مسئله اقتصادی در یک کشور نام نهادیه نمیشه، چون به خاطر از اینکه وقت ما در کشور ترکیه هستیم از تمام شرایط مهاجرتیش آگاه هستیم درک میکنیم که یعنی یک مهاجر دارای چگونه زندگی هست. یکانه چیزی که تهدید میکنه ما را بی سرنوشتی هست. درست از تمام همکاران ما اسناد دارن، تمدید میکنن، بعضشان تمدید نمیکنن، بعضشان اقامت های انسانی دارن، بعضشان اقامت های مثلا از طریق سازمان ملل متحد که موقتی دادن میشه و بعضشان اصلا هیچ اسناد ندارن، بر غیر شکل قانونی زندگی میکنن، بوت و پنهان و کارهای شاقر انجام میتن و مشکلات اقتصادیشان بالاتر است و مصارف بالاتر و کار کردنشان کمتر است. چرا فرصت های کاری برای خبرنگاران افغانستان که قبلا در افغانستان بودن فعلا در اینجا نیست؟ درست است وقتی میگن در افغانستان وزیر و وکیل و خبرنگار بودی، اینجا بودن نمیتونی. درست است ما با یک گپ همگام هستیم، در هیچ کشور نمیتونادم، ولی باز هم نظر به کشور ترکیه، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه برای خبرنگارا و مهاجرین فرصت های درس خواندن، فرصت های کار کردن، فرصت های زندگی کردن و برشان بهتر مهیا میکنن. متاسفانه که در کشور ترکیه همچو حادثه ای که زندگی بهتر باشه ما فعلا ندیدیم. تمام همکاران ما، تمام مردم افغانستان ما، قشر افغانستان امروز با بسیار مشکلات. یگانه مشکل از این که اخراج مهاجرین غیر قانونی، کسایی که غیر قانونی آمدن مثلا 10 سال، 15 سال یا 20 سال یا 5 سال، وقت اداره مهاجرت از اینا میبینه که اینا غیر قانونی آمدن، هیچ نوع اسناد و دلایل ندارن به خاطر بود و باش و زندگی کردن در کشور ترکیه، اینا تصمیم به این میگیرن که اینمی فرد با تمام اعضای خانوادهش، چی طفلدار باشه چی طفلدار نباشه، یعنی با تمام امو مشکلات هایی که داره غیر مد نظر گرفته و اینا را دیپورت میکنن. چیگونه دیپورت میکنن؟ خب ای فامیل یا افغان یا مثلا خبرنگار یا مثلا نظامی یا مثلا فرد ملکی عام وقت به راه غیر قانونی، غیر راه های غیر قانونی آمدن اینجا، بنان با پول بسیار گزاف از غیر راه های غیر قانونی آمدن. چون شما میفهمین که در افغانستان ویزا گرفتن در کشورهای دیگر بسیار سخت است، نه تنها که در حکومت فعلی، در حکومت قبلی همچنان، بجز از اینکه شما اگر واسطه می داشتین در یک سفارت، بجز از اینکه شما یک چهره مطرح می بودین و شما ویزا داده می شود، در غیر از او برای مردم هم بسیار با مشکلات ویزا می دن، نه تنها ترکیه، تمام کشورها. خب این یک مشکل عمومی است که همه همکارا و عزیزا افغانای ما می فهمند که ویزا گرفتن در کشور ترکیه سخت است.
شما آقای منصوری از خودتان بگوین که شما در افغانستان یک از خبرنگاران مطرح بودین و فعالیت رسانه‌ای داشتین، و حالا که مهاجر شدین در کشور ترکیه که خودتان گفتین که طبعا کار خبرنگاری و اون شغل مسلکی تانه که دارین او را نمیتونین ادامه بتین چون شرایطش فراهم نیست، این مهاجرت زندگی شما را چقدر تغییر داده؟ شما در چه حال هستین؟ چه کار میکنین؟ چطور زندگی را پیش میبرین؟
خب خدا را سپاسگزار هستیم که تن سالم داریم. بنابراین به خاطر ازی گفته شما به تاکید حرفای شما، ما کار خبرنگاری را اینجا کرده نمیداریم از طریق تلویزیون هایشان یا رادیو هایشان، چون اینا زبان ترکی هست. گرچه اگر زبان ترکی را فوق‌العاده یاد داشته باشین، اینجا شما در یکی از رسانه هایشان یا در یکی از وزارتخانه هایشان کار کرده نمیداریم. زندگی من که بیچاره سالها در لیست منتظرین هستم و امروز و فردا نشستیم که از کشور ترکیه میبریم، با خوب و خراب سپری میشه شبانه روزی. خدا را شکر گذار هستیم، با کارهای شاخه مصروف هستیم. دیگه کارهای بزرگی که مثلا ما در رسانه های ترکیه کار میکردیم نمیتونیم، چون حقش نداریم. به او خاطر ما با اونمو زندگی خود مبارزه میکنیم. مبارزه جسمی و مبارزه فکری داریم که چگونه از کشور ترکیه برایم، با کدام کشور صحبت بکنیم. گرچه ما صحبت های خود با تمام کشورها، چون خبرنگاران تعدید در ترکیه که هست، تمام دوستا و همکاران ما خبرنگاران سرشناس افغانستان بودن، با تمام نهادها، با تمام نهادهایی که حامی از خبرنگاران بود، چه در کشور آلمان، چه در کشور کانادا، چه در کشور امریکا یا در هر کشوری که بود ما صحبت کردیم. اما متاسفانه برتون بگویم که شاید صدای ما را بشنوند، امیدوار هستم بشنوند، که هیچ نوع کمک برای بیرون آمدن از کشور ترکیه بر ما نکردند. متاسفانه هیچ اداره ای نکرد. این که بعض دوستا و همکارای ما که خاطر نشان دوستان صادرش از تعدادشان اینجا بودن، یک تعدادشان فرانسه رفتن و یک تعدادشان طرف هلند و ایجا رفتن، من اینا رو چیز گفتنم میتونم شاید کیس های شخصی خانوادگی بوده میتونه، چون به خاطر از اینکه وقتی اگر ما از طریق حمایت از خبرنگاران میشدیم، چرا ما امروز بدبخت در کشور ترکیه منتظر میماندیم؟ چرا ما یک دفاعیگر نداریم، یک کس نداریم؟ و البته اگر اجازه شما باشه من یک تشکری خاص بکنم از جناب آقای نجیب حسیل که در کانادا هستن، که حمایت از خبرنگاران که در تعبیر است، چی در پاکستان، چی در ایران، چی در ترکیه، مبارزات خود انجام دادن. اما توان قدرت چون که از طریق رسانه‌های کانادایی بود نشر شد در پارلمان ها، اما متاسفانه پیام مثبت تا فعلا نگرفته.
یک روند بسیار دشوار و طولانی هم هست. آیا نهادهای دیگری که در بخش مهاجرت کار میکنن یا در کل وقتی یک فرد میره پناهنده میشه به کشور دیگری همکاری میکنه بدون از اینکه حتی حالا وضعیت کسش بدانه که کسش چی هست، خبرنگار است یا شغلش چی هست؟ بسیاری از هموطنهای ما در ترکیه درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل متحد، و آیا در جمع خبرنگاران هم کسان هستند که درخواست پناهندگی داده باشند و از این طریق منتظر کیس‌هایشان باشند، یا ای که شما در تلاش هستین که از طریق نهادهایی که حامی خبرنگاران هستند بتونین انتقال شوین یا منتقل شوین به کشور دیگری که بتونین حداقل زندگی را از صفر آغاز بکنین، از نو آغاز بکنین؟
من یکی از خبرنگاران هستم که تقریباً مدت 10 سال، این نزدیک به 11 سال شد که تحت پوشش سازمان ملل متحد در کشور ترکیه است. وقتی اینا بر ما حمایت فقط تثبیت هویت ما کردن، دیگر هیچ نوع حمایت نکردن. یعنی مثلا وقتی از طرف سازمان ملل متحد ما حمایت میشیم، به خاطر چی حمایت میشیم؟ به خاطر تمدید اسناد 1 ساله ما که از اداره مهاجرت میگیریم. و بعض دوستان دیگه ما مثلا در حالت بسیار پریشانی هستن که همیرم نمیتونن گرفتن، اقامه خودم گرفتن. البته یک چیز فراموش نکنم، اونم شرایطی که در پاکستان و ایران و کشورهای آسیایی بالای مهاجرین افغان چگونه قانونشان تطبیق میشن، شما باور بکنین که 2 چند یا 3 چند از او بالای مهاجرین یا خبرنگاران یا انسانهای قلم بعد از بود یا بالایش در ترکیه اجرا میشن. به خاطر از این موضوع اشاره میکنم که بعض دوستا و حامی از خبرنگاران همیشه دادخواهی از کشور و پاکستان ایران کردن. او همکارا و او خواهرها و برادرای ما که در پاکستان ایران هستن، اونا هم عضو بدن ما هست، عضو جان ما هست، خبرنگار ما بود. درست است، حق اولیت از اونا هست. چرا؟ نظر به امنیت کشور ترکیه، پاکستان، ایران بدتره. درست، من اینو براتون حق میتونم، برای همکارا حق میتونم که اونجا دادخواهی شوه. اگر بعد از سال 2018 شما تاریخ مهاجرت کشور ترکیه را یک دفعه مرور بکنین، همکارا دوستا مرور بکنن که شاید پشیمان به این شوند که چرا ما ترکیه را قدم اولیت قرار ندادیم، ترکیه را چرا ما دادخواهی نکردیم همکارای ما را، چرا همین کسای خبرنگارا اونجا هستن چرا دادخواهی نکردیم؟ چون مشکلات ما که پوشیده هست، ما از اینجا زیادتر چیز کرده نمیتونیم. خودتان میفهمین بعض دوستا موضوعات میفهمن، اگر بیشتر ما صحبت بکنیم بعض موضوعات باز چیزای دولتی میشه، حرفای دولتی میشه که ما صلاحیت از اون نداریم و نقص بر زندگی خود ما میشه.
بسیار تشکر آقای منصوری. چه تعداد از خبرنگاران از ترکیه منتقل شدن به کشورهای اروپایی یا به کشورهایی که میخواستن اونا درخواست پناهندگی بیتن و اونجا مهاجرت بکنن، و چه تعدادشان به حمایت سازمانهای حامی رسانه ها و خبرنگاران منتقل شدن؟
خبرنگارهایی که من میشناسم در رابطه با روند انتقال از کشور افغانستان، پاکستان، ایران، باور بکنین که یعنی به حد شد که تمام سرمایه زندگی خود از دادن یک آیدی کارت پرس یا میدیا را برای خود جور بکنن که باتن بتانن از یا یک ورق چارلیتر از یک تلویزیون یا از یک مطبوعات یا از اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان دریافت بکنن، اونم تقلبی، و بکشن به کشور فرانسه و امریکا و کانادا برسانن. اینجا که ما سالها در رسانه کار کردیم، در بهترین رسانه ملی و بین المللی کار کردیم، همه میشناسن. وقتی شما نشه بکنین منیر منصوری با تمام مشخصات از یوتیوب، گوگل، فیسبوک، تمام برنامه قبلی و فعلی برتان میکشن. اما کسایی که امروز رفتن به نام خبرنگار حق ما را خوردن، و پس چرا حق خورده میشه؟ و باز اینجا نهادهای حامی از خبرنگارا وظیفه‌ش نمی است که باید یار مورد بررسی قانونی قرار بده، اگر قانونی بکنن نگه حق به حقدار باید برسه. چرا من 10 سال یا 15 سال در حکومت ترکیه بشینم و با تمام مشکلاتش که من از نگاه اقتصادی هم بر شما یادآوری نکردم که یک خبرنگار اینجا ماهانه 20,000 لیر کار میکنه، نهایتش 25,000 لیر کار میکنه که با پول دلار 500 یا 600 دلار میشه، 400 دلار زیره به کرای خانه و آب و برق میده. اونم در جایایی که مرکز نباشه، استانبول نباشه، یگان شهرهای دور باشه، ولسوالیایش باشه، ولایتایش باشه، و 400-500 دلار تنها کرای خانه پرداخت میکنن و میمونه مسابقه از اون ماشه که یا کار میکنن، کاریگری میکنن، 100 دلار. 100 دلار در تمام یک ماه زندگی. خانم ابراهیمی، آیا ممکن است شما با 100 دلار در شرایط کنونی زندگیتان سپری بکنید؟
بسیار دشوار است.
اینجا ما بیمه صحی نداریم، بیمه صحی نداریم. خدای نکرده بالای ما در کارهای شاقه اگر بالای ما کدام واقعه میآید، مجبور هستیم خود ما از جیب خود پرداخت بکنیم با پول.
بارها اتفاق افتاد آقای منصوری که در جریان کارهای شاقه کارگر زخمی شده، آسیب دیده، مصدوم شده و حتی دور از دوستا باشن که از بین رفتن، و چون او به گونه قانونی کار نمیکرده یا ای که اصلا بیمه وجود نداشته برشان.
برای دوستام اشاره بکنم، دوستایی که در ترکیه هستن، در افغانستان هستن، میگن ترکیه بهترین کشور است. درست است، کشورش برای خودش، ولی من اینجا زندگی میکنم، ای تو آدم ها، ای تو خبرنگار ها، ای تو دوستای ما اینجا وقت کار کردن، افتادن دست پایشان شکست، خب بالاخره یک عیبی شدن، میفهمین زمانی که اینا وقت مراجعه به صاحب کار خود میکنن که من اوگر شدم یا فامیلشان، میگم من خود تنها میشناسم، یعنی سالها در او کمپانی، یعنی سالها در او کارهای ساختمانی کار کرده، ولی متاسفانه میگم من خودت نمیشناسم. چرا؟ غیر قانونی کار کرده. غیر قانونی کار کردن، اینجا فکر کنین که شما با مرگ و زندگی دست پنجه نرم میکنین، تا حال کدام بلا بسرم همه، حال کدام مشکل بسرم همه. بنان اینمی موضوع با موضوع سرنوشت، هر دوش بر مهاجرین افغان، خصوصا خبرنگاران افغانستان که اینجا هستن، صدای مرا میشنون همین لحظه، برنامه تان دوستا از طریق سایت ها شاید بعدن بشنون، شاید گپ مرا تعداد بسیار زیاد اقلیتشان تایید بکنن که یعنی حقیقت ها را گفتیم. ما اینجا بسیار مشکلات داریم. اگر من زیاد از مشکلات اقتصادی بگم، دوستا میگن که والا کلی مشکلات داره، در اروپا هم داره. مشکلات اقتصادی نمیگم، مشکلات سرنوشت ما. من 10 سال از بهار زندگی و جوانی ما سپری شد، من روی یک کتاب باز نکردیم در 10 سال در کشور ترکیه که یک خاطر نشته کرده باشم یا خوانده باشم، چرا من مصروف روزگار هستم؟ اگر شما در خارج است، مثلا در اروپا، در فرانسه و امریکا و کانادا همکارای ما را ببینین، حداقل اگر 24 ساعت کار میکنن، یک دو ساعت شب برای مطالعه و درس خود خود میمانن، برای ورزش خود خود میمانن.
و حتی کودکانتان اونا چی مکتب و درس میتونن برن با این وضعیت؟
حتیکن مکتب به خاطر ازی رفته میتونن که اسناد اداره مهاجرت از طرف سازمان دارن، کیمیک میگن. یعنی ما هویت کارت میگیم، آیدی کارت میگیم. یا دارن میتونن رفته، چون اولادای خودم و دخترکای خودم درس میخونه، ولی متاسفانه کسایی که اسناد داره از تحصیل هم محروم است، اولادش از تحصیل هم محروم است. امروز فرق بین افغانستان و ترکیه چی شد؟ چون اونم چه محرومیت تحصیل است، اینجا هم تحصیل محرومیت تحصیل است.
اونجا هم مردم با فقر روبرو هستن و در وضعیت مهاجرت هم با فقر روبرو هستن.
100% 100%. امروز در ترکیه خانم ابراهیمی اگر شما کار نکنید، در هیچ، در همه دنیا، در هر جای دنیا اگر شما یک روز کار نکنید، براتون مشکل ایجاد نمیشه. باور بکنید که در ترکیه، پاکستان، ایران یک روز کار نکنید، شما یک روز گرسنه نمیمونید. یک روز کار نکنید، یک ما کار نکنید، براتون قطع میشه. کرای خانه‌تون به قطع میشه. صاحب خانه شما را از خانه میکشه. اما در کشور اروپا اگر شما کار از دست میدین، درست است شما را پولتان پس میگیره، ولی شما را یک ماه حمایت میکنه تا یک کار پیدا بکنید. ولی در اینجا کسی نیست که شما را همچون یک زمینه را براتون مساعد بکنه.
آقای منظوری، خیلی کوتاه اگر بگوین که در مورد از اینکه شما با این وضعیت که دارین هر و سالهای سال است ترکیه زندگی میکنین، به خاطر اینکه حداقل بمونین به ترکیه به گونه قانونی، چقدر سخت است این طی مراحل قانونی به خاطر داشتن اقامت یا ویزه یا هر کارت هست که نشان بده که شما باید به گونه قانونی در اونجا میتونین زندگی بکنین؟
شما اگر مدت 20 سالم غیر قانونی که در شروع در ترکیه آمده باشین، 20 سالم در حکومت ترکیه اگر زندگی کنین، شما غیر اونمو آده انسان هستین که قاچاق آمدین. بر شما هیچ نوع اسناد ترکیه یا غیر قانونی ترکیه یا کارت که شما را اینجا قبول بکنه نمیته. سیستم اروپا را نداره. چی داره؟ فقط بر شما میگه که این 10 سال از شما پیر شد، شما میتونین به افغانستان با پاسپورت افغانستانیتان برین، داخل شوین، یعنی خروجی و داخلی بزنین، با ویزا بیاین اینجا، خانه بخرین، موتر بخرین که ما بر شما اقامه بکنیم. پس شما همو چی میگن؟ تصفیه حساب به دست شما و دوستای که صدای ما را میشنن. یک انسان وقت از قاچاق آمده باشه 10 سال پیش، ترس از جان خود، ترس از این که در رسانه کار میکرد، یک مشکل برش پیش شد. امروز چطور میتونه با این حکومت که فیلی هست بره و اونجا خروجی و داخلی و پاسپورت بزنه، اون با ویزه ترکیه بیاید و بعدا اینجا بیاید باز یک سرمایه گذاری بکنه و شما اسناد ترکیه را بگیرید؟ شما چی میگین؟ شما شاید امیر میتونه نمیتونه، چون به خاطر که من اون زمینه را ندارم، اونم هم پولش را ندارم که من دوباره به افغانستان برم. منظور پولم نه که وقتی من افغانستان برم، دوستا هم میفهمن که منصوری 10 سال پیش از امروز با اینی برنامه، با اینی تلویزیون همکار بود، امروز به افغانستان آمد و بعد سرنوشت شما خودتان میفهمین که چی رقم زده میشه. پس اینجا اصلا کسایی که میگن که والا 5 سال سپری شوه، بعد از 5 سال بر شما اجازه کاری میتن یا ایتو میکنن، تو حرفا هست، به شرطی که شما چوپانی کرده باشین، چوپان باشین. من حقیقتا رو براتون میگم، کسی که چوپانی کرده باشه امروز اقامه چوپانی گرفته میتونه وام نزد یک نفر، مثل که در قصه ها من میخوندم، در داستان ها میخوندم که در یک قصر شما را گروگان بگیره، یک کس باشه که شما دیگه پیش از این نفر وقتی که کار میکنین، پیش از این طور بیرون از این دیگه خانم بیرون برآمده نمیکنه، چون او اقامه تان گرفته، چوپانی میکنین پیشش. یعنی هم گوسفند و نمیفهمم گاو و گوسفندشان و شما مراقبت میکنین که او برای شما اقامه انسانی و اقامه چوپانی میته، یعنی از طریق دولت اداره مهاجرت. در غیر از او هر دوست و هر افغان و هر خبرنگار ما که میگه که یا دوستایی که در اروپا و امریکا هستن که نه اونجا بعد از 5 سال بعد به شما اقامه میته، کاملا خبرهای غلط است. میته با شرطی که شما به افغانستان با ویزا برین، دیپورت کنین، دوباره با ویزا بیاین اینجا خانه بخرید. مبلغ خانه اینجا خریدنش ابو کم از کمش تقریبا 4 لک دلار است،
خصوصا برای یک نفری که اصلا قصد زندگی در ترکیه را نداره و قصد داره که مهاجرت بکنه و یک کشور دیگری بره که حداقل زندگی خودش را و فرزندانش از همه لحاظ تامین شوه، دیگه بسیار سخت است و با او شرایطی که اصلا کاروبار نیست بر شما. بسیار تشکر از شما آقای منصوری که با ما صحبت کردین و تشکر از شما شنونده های عزیز و گرامی که برنامه رنگ های زندگی را شنونده بودین. در این هفته ما در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت کردیم. شنونده بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین. خداوند یار و نگهدارتان.